آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و امروز یک شنبه 30 ماه جنوری است. نخست در خط خبرها را از آقای احمدی میشنویم. آقای احمدی سلام به شما. خبر تازه ترین سر خط خبرها چی است؟
خبر امنیتی افغانستان حاکی است که 80 پلیس در 7 پسته در اروزگان وظیفه‌شان را ترک کردند. 37 مهاجر هم که شامل چند کودک هست و افغان ها هم شاملشان هست که به سمت اروپا می‌رفتند در ترکیه غرق شدند. تنش‌ها بین ترکیه و روسیه هم تشدید پیدا کرد.
و به اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان، چگونگی برخورد با خبرنگاران با شیوه های اطلاع رسانی در نصاب تعلیمی نیروهای امنیتی گنجانده شده. گزارش است که بعد از پخش خبرها پیشکش میشه و ما نخست توجه کنین به خبرها.
سلام و شب بخیر. خبرها را من محمد احمدی به اتفاق همکارم حفیظ آصفی به توجه شما میرسانیم. مقام‌های محلی به صدای آمریکا گفتند که این منصوبین پلیس به دلیل بارز معذرت، مقامات امنیتی گفتند که 80 پلیس در 7 پسته افغانستان مسئولیت تامین امنیت منطقه زرتالی در ولسوالی دهرآباد را داشتند، وظایفشان را ترک کردند. برای جزئیات بیشتر این خبر تلفنی با عزیزالله پوپل خبرنگار رادیو آشنا در تماس هستیم. آقای پوپل سلام. تشکر. جزئیات این خبر چی هست که این 80 تن از منصوبین پلیس در منطقه زرتالی ولسوالی دهرآباد و شهرهای ترنکوت بودن، وظایفشان را ترک کردند، به کجا رفتند، چرا ترک کردند؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. حضرت پیش که با امیر امنیت ولایت اروزگان سمنوال ریمون خان ما تماس تلفن داشتم، اونا به این مورد گفتن که در قدر من خود اینا نیروهای تازه را با ایوازی 80 پولیس در شهرهای دهرآباد ترنکوت جابجا کردن و او موضوع قبلی که 80 نفر بود او را هم فعلا تحت تحقیقات از جا قرار داره و گفت که اصلا مشکلی از تنش لفظی میانی فرمانده پولیس ولسوالی دهرآباد بنام نیازو و همچنان بین مسئول یعنی پوسته های شهرها که بنام دادگل یاد میشه در بین این دو منصبدار پولیس کدام تنش با میان آمده و بالاخره بنام دادگل کدام منصبدار پولیس هستن. اینا با همراهی 80 نفر پولیس خود از منطقه وظیفه را ترک کرده و به مرکز ولایت اروزگان آمده است و گفت که کماندانی امنی اروزگان در این مورد تحقیقات خود آغاز کرده و جزئیات را در آخری تحقیقات به رسانه می‌دهد.
پس در واقع هیچ ربطی پیوستن احتمالی اینا با مخالفین این مسائل نبوده؟
نه خیر، دقیقا اینا فعلا در مرکز ولایت قرار داره و فقط تحقیقات اولیه نشان میده که موضوع خودی پلیس بودن و کدام انگیزه ای سیاسی نداره.
تشکر. عزیزالله پوپل خبرنگار رادیو آشنا در کندهار بود. و خبر امنیتی دیگر، در حالی که نهادهای امنیتی و فراهم کننده برق در افغانستان میگویند که هنوز قادر نیستند تا پایه‌های برق منهدم شده در ولایت بغلان توسط مخالفین را بازسازی کنند، باشندگان شهر کابل از نبود برق شکایت دارند. اینها میگویند که ناامنی یک طرف، اما افزایش جرایم که در سطح شهر افزایش یافته در پی این بی‌برقی قابل توجه است.
برق نیست، از تاریکر چیز استفاده میتونه دوزی کنه و میتونه که هر آدم بکنه.
میز کوچ سزا جور میکنیم، این برق نیست، حالا دیگه هیچ نمیتونیم که صنعت خدا رو پیش ببریم.
نظر چند تن از شهروندان کابل بود.
و مسئولان محلی در ولایت سرپل میگویند که به دلیل ناامنی داکین در آن ولایت به کشت دوباره کوکنار روی آوردند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت سرپل در شمال افغانستان گفته است که تشویق مخالفان و ناامنی آزمون‌هایی است که برای داکین فرصت را مساعد ساخته تا آنان به جای کشت سایر نباتات به کشت دوباره کوکنار رو بیاورند. به گفته حمید الله حمید، سال گذشته 1000 هکتار از زمین در آن ولایت کوکنار کشت گردیده بود و حالا کشت کوکنار بیشتر از دو برابر افزایش یافته است. رئیس مبارزه با مواد مخدر سرپل می گوید که سال گذشته تنها در ولسوالی کوهستانات کوکنار کشت می شد، اما حالا در ولسوالی های صیاد، کوهستانات، بلخاب و مرکز ولایت سرپل نیز داقین به اثر تشویق مخالفان کوکنار کشت می کنند.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، در سفر 4 روزه امروز به هند رفت و قرار است در این کشور در دو نشست جداگانه شرکت کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان به صدای آمریکا گفت که نشستی به هدف مبارزه با تروریسم و همچنان یک نشست اقتصادی در هندوستان دایر می شود که رئیس اجرایی افزون بر اشتراک در این دو نشست در آنجا سخنرانی خواهد کرد.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید که کار روی طرحهای 5 تفاهم‌نامه را آغاز کرده است که پیش از آغاز کار پروژه تاپی در این کشور باید میان کشورهای عضو این پروژه به امضا برسد. محی‌الدین نوری، سخنگوی آن وزارت، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش ها در آن وزارت برای ایجاد یک تشکیل متخصص و کارها برای پروژه تاپی آغاز شده است. از سوی هم وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که تدابیر امنیتی برای تأمین امنیت پروژه تاپی اتخاذ شده است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بال خبرهای منطقه و جهان را می شنوید که از کم 37 مهاجر به شمول چندین کودک روز شنبه هنگامی جان باختند که یک قایق به مقصد جزیره لیزبون یونان در ساحل غرب ترکیه غرق شد. محمد هاشم حبیبزاده با شرح بیشترین خبر.
رقم جان باختگان شام شنبه بعد از آن بلند رفت که کارگران نجات اجساد بیشتری را دریافت کردند که داخل یک کشتی کوچک گیر مانده بودند. کارگران نجات توانستند 75 نفر بازماندگان را نجات دهند. خبرگزاری دوغان ترکیه گفته است که مهاجران شامل افراد از سوریه، افغانستان و میانمار هستند. پلیس مردی را به زن قاچاق سازماندهی شده این افراد برای عبور از بحر توقیف کرده است. مرد مظنون گفته است که خانواده‌اش داخل آن قایق بوده، اما ارتکاب هر گونه اشتباهی را رد کرد. سازمان بین المللی مهاجرت گفت که مرگ پناهندگان و مهاجران در حال عبور از دریای ایجه بین ترکیه و یونان در سطح هشداری دهنده رو به افزایش است.
ادامه خبرها. تنش‌ها بین ترکیه و روسیه شنبه زمان تشدید یافت که ترکیه و ناتو گفتند که تیاره جنگی روسی وارد حریم فضایی ترکیه گردیده است. روسیه این اتهامات را رد کرده، آن را تبلیغات بی‌اساس خوانده است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
وزارت خارجه ترکیه میگوید تیاره سو-34 روسی روز جمعه وارد حریم ترکیه شد. مقام‌های ترکی و ناتو گفتند که چندین بار از ورود این تیاره هشدار داده بودند. رئیس جمهور ترکیه به روسیه هشدار داد که اگر به چنین تخطی‌های هوایی ادامه دهد با عواقب آن مواجه خواهد شد. رئیس جمهور ترکیه این اقدامات را غیر مسئولانه خواند. در مسکو سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت هیچ تخطی در نقض حریم هوایی ترکیه توسط طیارات جنگی روسیه صورت نگرفته است.
گروه عمده مخالف حکومت سوریه، کمیته مذاکره کنندگان در ژنو و یک سخنگوی این گروه میگویند که اعضای آنان میخواهند در مذاکرات تحت حمایت ملل متحد اشتراک کنند تا راه حل سیاسی برای پایان جنگ در سوریه پیدا شود.
ما آماده هستیم. ما اینجا آمده ایم تا مذاکرات موفق گردد. ما آماده آغاز مذاکرات هستیم. اما کم از کم می خواهیم شاهد اقدام عملی در سوریه باشیم.
این اظهارات سخنگوی کمیته عالی مذاکرات بود. اشاره وی به کاهش بمباران و دور کردن موانع از تازان طریق کمک‌های بشری برای مردمی که به شدت گرسنه‌اند برسد. انتظار می‌رود که گروه مخالف سوریه با نمایندگان خاص ملل متحد در امور سوریه ملاقات کند، اما تا حال ملاقات مستقیم میان نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان جدول بندی نشده است.
در 25 سال گذشته کم از کم 2297 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها فقط به این دلیل کشته شدند که تلاش کردند تا مردم جهان را در مورد انقلاب، جرایم و فساد اداری با خبر سازند. فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان در گزارش تازه خود گفته است که قاتلان خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها هنوز هم در مسئولیت به سر می‌برند. بر اساس این گزارش در سال جاری خبرنگاران در افغانستان بدون وقفه هدف قرار گرفته‌اند. در 25 سال گذشته بیشترین رقم خبرنگاران در عراق کشته شدند که شمار آنان به 309 نفر می رسد و اکثر آنان پس از مداخله نظامی ایالات متحده در آن کشور جان باختند. فیلیپین در رده دوم قرار دارد که در آن کشور مجموعاً 146 کارمند رسانه‌ها کشته شده است. پس از فیلیپین مکزیکو قرار دارد که در آنجا 120 خبرنگار در جریان خشونت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر از پا در آمده‌اند.
مقامات روسیه میگویند که در نتیجه آتش‌سوزی 12 نفر به شمول 3 طفل در یک فابریکه واقع در مسکو جان باختند. تحقیقات نشان میداد که این آتش‌سوزی شام شنبه در داخل یک فابریکه تولید تکه رخ داد. مقامات گفتند که قربانیان این آتش‌سوزی کارگران مهاجر بودند که در داخل فابریکه زندگی میکردند. تا حال علت این آتش‌سوزی معلوم نیست. این بود خبرها و اما خبر آخر خبر جالب است. آقای آصفی، معمولا مراسم های عروسی یک زوج هست، یعنی یک عروس و یک داماد. بعضی وقت هم در افغانستان هم که در اواخر مروج شده عروسی و
دست جمعی صورت میگیره.
بله. در خبر جالب در یک کشور در هفته گذشته یک مراسم ویژه ازدواج صورت گرفت که دو 10 دختر نامزد به وسیله رکشاها در محوطه آموزشی مرکز تامین امنیت عمومی، یعنی نیروهای امنیتی بودند، در شهر ژاوژینگ انتقال داده شدند.
بله.
تا دایی مراسم ازدواج
تنها عروسا
که به صورت عاشقانه محفل برگزار شود. ناگهان در میانه را به طور غیرمنتظره عده‌ای از گروه پلیس خاص با تناب از منزل چهارم یک ساختمان پایین آمده و رکشا را متوقف کردند و گفتند ما می‌خوایم تلاشی بکنیم.
خب یعنی اونا خبر نداشتن از این مسئله.
بله. در این میان از این گروه امنیتی 10 عضو از گروه خاص پلیس هم شامل بودند، کسایی که تلاشی میکردند که بلافاصله در برابر نامزدهایشان زانو زده و انگشترهای ازدواج را برای نامزدهایشان تقدیم کردند.
بله. پس
در این
گروه امو 10 تا داماد هم شامل بودند.
بله. به گفته سخنگوی گروه خاص پلیس، تصمیم برگزاری این مراسم به این شکل دست جمعی برای 10 عضو از گروه پلیس خاص بعد از او اتخاذ شد که آنان قبلا هم به دلیل ماموریت‌های ناگهانی بارها مجبور شده بودند تا عروسیشان را به تأخیر
بندازند. یک فکر خوبه مقامات پلیس اونجا و خوشبختانه که این تازه عروس‌ها هم تکلیف قلبی نداشتند برای اینکه دفعتاً پلیس غافلگیر شدن. بسیار خبر جالبی بود و با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
پس از خشونت‌های بیشمار علیه ژورنالیستان در افغانستان، رئیس جمهور افغانستان فرمان صادر کرده که یکی از موارد از او هم چگونگی برخورد با خبرنگاران و شیوه های اطلاع رسانی مطلبی است که در نصاب تعلیمی نیروهای امنیتی گنجانده شده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
پس از افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان را برای حمایت از آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای صادر کرد که از سوی جامعه خبرنگاران مورد استقبال قرار گرفت. مطابق این فرمان جدید رئیس جمهور غنی که دارای 6 ماده است، خبرنگاران دیگر آن مشکل همیشگی را نخواهند داشت که برای به دست آوردن اطلاعات و معلومات درست و بر وقت تاکنون داشتند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در توضیح فرمان جدید رئیس جمهور گفت:
یک بار دیگر مشخص ساختم، گوشزد کردم مسئولیت نهادهای دولتی را به خاطر فراهم کردن اطلاعات به وقت و اطلاعات درست.
در این فرمان از چگونگی برخورد با رسانه‌ها و شیوه اطلاع رسانی که در نصاب تعلیمی قوای امنیتی و دفاعی کشور گنجانیده می شود سخن گفته شده است که در نوع خود یک دستاورد محسوب می شود. مورد مهم این فرمان که از سوی جامعه ژورنالیستی افغانستان مورد استقبال قرار گرفته است، همانا موضوع رسیدگی به پرونده های قتل خبرنگاران است. آقای هاشمی در این مورد حکم رئیس جمهور را این گونه به خوانش گرفت:
این قسمت حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که باید یک گزارش منسجم و مفصل در مورد چگونگی قتل خبرنگارا و شهادت خبرنگارا بدون از اینکه دلیلش مشخص باشه باید ترتیب شود. تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی در این قسمت همکاری کنند تا یک تصویر واضح ما بتانیم داشته باشیم.
هرچند که این فرمان رئیس جمهور در بسیاری موارد عمومی بوده وضاحت زیاد ندارد، اما در کل از جانب خبرنگاران و رسانه افغانستان مورد استقبال قرار گرفت. رحیم الله سمندر رئیس نهاد حمایت از ژورنالیستان این فرمان رئیس جمهور را ممید در کار خبرنگاری توصیف نموده گفت:
این حکم ما استقبال میکنیم. یک تعداد از این موارد حکم خیلی کمک میکنه ما را در مسائل امنیتی، در مسائل پوشش، در اطلاع رسانی و در موارد.
آقای سمندر وضعیت ژورنالیستان حوزه شرقی کشور را بسیار ناگوار توصیف نموده، از بند ششم این فرمان که در مورد رسیدگی به قتل ژورنالیستان است مورد ستایش قرار داد.
مسئله رسیدگی به قتل ژورنالیست هایی برای ما خیلی استقبال میکنیم، خیلی چیزی مهمی است. ما برای اولین دفعه چنین یک حکم سریع را میبینیم که تمام ژورنالیست هایی که در این مدت از 2001 تا 2016 کشته شده به صراحت امر حکم پیگیری از این موارد داده میشه که این واقعا جدیت جناب رئیس جمهور نشان میده. و
معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که این فرمان به منظور حل فوری مشکل ژورنالیستان است و برای دراز مدت همین حالا در شورای امنیت بحث جریان دارد تا یک پالیسی جامع و مفصل را به خاطر تامین امنیت خبرنگاران و مسئولیت نهادهای رسانه‌ای افغانستان غور نموده یک طرح جامع و ملی را ایجاد نماید. فرمان جدید رئیس جمهور در حال صادر شده است که در تازه ترین مورد خشونت علیه خبرنگاران آقای زبیر خاکسار، شاعر، نویسنده و ژورنالیست و متصدی بخش فرهنگی تلویزیون ملی در ننگرهار توسط افراد ناشناس با فیر گلوله کشته شد. همچنان در یک مورد دیگر معاون تلویزیون آرزو در شهر مزار شریف در خانهش مورد لت و کوب افراد ناشناس قرار گرفت. وضعیت خبرنگاران در حوزه شرقی کشور نهایت دشوار است و بیشتر از 30 خبرنگار حوزه شرقی همین حالا در کابل زندگی میکنند و اونهایی که در محل زندگی میکنند مجبور هستند در هر ساعت محل کار و بودباش خود را تغییر بدهند. آقای سمندر به ادامه گفت: تنها طالب و داعش مشکل خبرنگاران حوزه شرقی افغانستان نیست، بلکه نیروهای امنیتی و امنیتی ملی هم دردسرساز و مشکل آفرین هستند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، پس از ماها مبارزات انتخاباتی و مناظره میان کاندیدان ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، قرار است در ایالت آیوا نخستین جرگه‌های انتخاباتی حزب یا کوکاس برگزار شود. همکار ما حسیب علی کوزیکی هم اکنون در آیوا از طریق تلفن با ما است و در رابطه با آمادگی‌های برگزاری این جرگه‌ها صحبت می‌کند. آقای علی کوزیکی سلام به شما. امی لحظه شما در کجا هستین و چی میبینین؟
سلام آقای اسپی به شما و تمام شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا. ما همین اکنون در میدیا سنتر یا مرکز مطبوعات دیموینز مرکز ایالت آیوا هستم. فعلا فعالیت های قابل ملاحظه نتیجه کاکس یا جرگه هایی که شما قبلا یادآور شدین روز دوشنبه با وقت محلی ساعت 7 شب آغاز میشوند. اما پیش از این که کاکس ها آغاز شود تمامی کاندیداها هم از حزب جمهوری خواه و هم از حزب دموکرات سعی می‌ورزند و تلاش می‌کنند تا طرفدار بیشتر بکنند.
بله آقای علی کوزای، گپ شما را قطع می‌کنم، معذرت می‌خوام. گفته میشه که تد کروز، دونالد ترامپ و مارکو روبیو سناتور ایالت فلوریدا ایسی کاندید برجسته جمهوری خواه در این شرکت می‌کنند و اما کاندیدای دیگری جمهوری خواه هنوز هم جدا جدا مبارزه می‌کنند. در این نشست چطور است؟
فعلا نشست تو خاصی نیست. دیمونت رجستر یک روزنامه بسیار با نفوذ ایالت آیوا و بلومبرگ پالیتیکس هر دویشان یک نظرسنجی را اجرا کردند که دو ترامپ 28% طرفدار دارد، تد کروز 23% طرفدار دارد، البته میان جمهوری خواه و مارک روبیو 15% طرفدار داره. به طرف دموکرات کلینتون 45% طرفدار داره، برنی ساندرز 42% طرفدار داره و مارتن اومرلی 3% طرفدار داره. مهم چی است؟ سه تیکت عمده، یعنی کسی که درجه اول را در آیوا کاکس از اس بگیره، درجه دوم بگیره و درجه سوم بگیره، احتمال بیشتر داره که در رقابت‌های بعدی اشتراک بکنند و تا آخر مرحله انتخاباتی باقی بمانند. کسایی که در رده‌های چهارم و پنجم و ششم می‌آیند، اونا به اساس تاریخ کاکس‌های آیوا بعد از اینکه کاکس به پایان می‌رسد، معمولاً از کاکس دست می‌کشند، از انتخابات مبارزه‌های انتخاباتی دست می‌کشند و یا به نفع کاندید دیگه تیر میشن و یا هم در مجموع کمپاین خود را به پایان میرسونن. در مجموع تد کروز و دونالد ترامپ در ایالت آیوا بسیار نزدیک هستند. به این شکل وزیر اسبق خارجه آمریکا هیلری کلینتون و برنی ساندرز بسیار نزدیک هستند، اما اگر به سطح ملی دیده شود، تد کروز دونالد ترامپ در مقابل با تد کروز طرفدارای قابل ملاحظه‌ای دارد در بیان جمهوری خواه و می شکل کلینتون در مقابل با برنی ساندرز طرفدارای قابل ملاحظه‌ای دارد در تمامی کشور. اما در آیوا هر دو کاندید، هر دو از هم دونالد ترامپ و هم هیلری کلینتون با رقیبای نزدیکشان بسیار تفاوت کمی دارند از نقطه نظر طرفدار آیوا.
بنات تشکر آقای علی کوزای. در برنامه بعدی باز هم شما را خواهد داشتیم. دوستای عزیز، همکار ما حسیب علی کوزای از آیوا در رابطه با نخستین جرگه انتخاباتی یا کوکز که در ایالت آیوا فردا روز دوشنبه برگزار میشه گزارش داده.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو .com.
گروه عمده مخالف سوری کمیته عالی مذاکرات در ژنو است و سخنگوی این گروه میگه که اونا حاضر هستند در مذاکراتی که با پشتیبانی ملل متحد برای حل جنگ داخلی سوریه به پیش میره شرکت کنند. اونا همچنان از جامعه بین المللی خواستند تا جلوی روسیه را بگیره و به درد و الم سوریه ها پایان بدهند. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
سلام المسلط، سخنگوی کمیته عالی مذاکرات به ژورنالیستان گفت که قبل از این که آنان در مذاکرات با حکومت سوریه شرکت کنند، باید با نماینده خاص ملل متحد در سوریه ملاقات کنند. او به خبرنگاران گفت
It's important to discuss the humanitarian issue. I believe there are, you know, few guarantees from Mr. Demistura from United Nations from
به فکر من مهم است تا موضوعات بشری را ابتدا مورد غور قرار دهیم. تضمین های از آقای دیمستورا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، ملل متحد، ایالات متحده و سایر کشورها موجود است. این قطعنامه است که از طرف 15 کشور در شورای امنیت ملل متحد امضا شده است و مسئولیت است که جامعه بین‌المللی در قبال تطبیق آن دارد. ما آماده هستیم. ما اینجا هستیم تا این مذاکرات را با موفقیت برسانیم. ما برای آغاز مذاکرات حاضریم، اما حداقل ما باید چیزی را در میدان در سوریه مشاهده کنیم تا برنجها و آلام مردم ما نقطه پایانی باشد. منظور سخنگوی کمیته عالی مذاکرات تقلیل بمباردمان سوری ها و رفع موانع است تا کمک های بشری بتواند به مردمانی که به گرسنگی مواجهند برسد. سخنگوی مخالفان علاوه کرد
I believe it's the duty or the responsibility of members of the Security Council to put pressure on Russia.
این مسئولیت اعضای شورای امنیت ملل متحد است تا فشارشان را بالای روسیه افزایش بخشند تا به جنایتش در سوریه پایان بخشد. او گفت که بس است. باید به کشتار اطفال و ملکی ها خاتمه داده شود. او گفت روس ها طوری وانمود می کنند که با دهشت افغانی مبارزه می کنند. اما آنها چنین کاری را نکرده بلکه در تشدید دهشت افغانی کمک می کنند. او گفت وقت آن فرا رسیده است تا جامعه بین المللی در کنار مردم سوریه بایستد. توقع می رود که مخالفان با نماینده خاص ملل متحد در سوریه قبل از آغاز ملاقات او با مقامات حکومت سوریه ملاقات کنند. تا حال کدام ملاقات مستقیم بین حکومت و مخالفان آن در نظر گرفته نشده است. هیئت گروه مخالف شنبه تعهد سپرده بود تا وقتی در مذاکرات صلح سوریه به سرپرستی ملل متحد شرکت نخواهد ورزید مگر اینکه مطالبات آنان به شمول رفع محاصره از جانب حکومت و توقف بمباردمان مناطقی که در کنترل شورشیان قرار دارد برآورده نشود. دیمستورا مذاکرات صلح را ابتدا با ملاقات با هیئت حکومت سوریه روز جمعه آغاز کرد. روسیه در 30 سپتامبر به حملات هواییش در سوریه آغاز کرد تا گروه دولت اسلامی و سایر گروه های مخالف حکومت سوریه را تضعیف نماید. مقامات کشورهای غربی و شورشان سوری می گویند که حملات هوایی بیشتر در شمال و غرب سوریه متمرکز می باشد، جایی که گروه دولت اسلامی حضور گسترده ندارد. منازع نزدیک به 5 سال سوریه حداقل 250 هزار تن از مردم سوریه را به کام مرگ برده و میلیون ها تن دیگر را مجبور به فرار ساخته است. در این حال به گروه دولت اسلامی فرصت فراهم گردید تا در عراق و سوریه ساحات وسیع را تحت کنترل خیش درآورد. اکنون منازع پای روسیه، ایالات متحده و همچنان قدرت‌های منطقوی مانند ترکیه، عربستان سعودی و ایران را به سوریه کشانیده است.
زندگی آخر سرایت بندگی در کار نیست بندگی زندگی آخر سرای بندگی در کار بندگی گر شرط و باشد زندگی در کار زندگی آخر سرای بندگی در کار آسمان را گوهر بارندگی در کار نیست زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست بندگی در شرط و باشد زندگی در کار نیست زندگی
در کار نه
افشرده چند خبر. مقام های محلی به صدای آمریکا گفتند که 80 پلیس در 7 پسته مسئولیت تامین امنیت منطقه زرتالی در گلسپالی دهراود و شهرهای ترینکوت را به دوش داشتند که وظایفشان را ترک کردند. سمنوال رحیم الله عامر امنیت ولایت اورسکان به صدای آمریکا گفت که این منصبین پلیس اکنون در ترینکوت مرکز این ولایتند و قماندانی امنیت این ولایت تحقیقات را در مورد چگونگی اختلافات بین دو گروه آغاز کردند. مسئولین محلی در ولایت سرپل میگویند که به دلیل ناامنی تحاقین در این ولایت به کشت دوباره کوکنار روی آوردند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که کار روی طرحهای 5 تفاهم‌نامه را آغاز کرده است که پیش از آغاز کار پروژه تاپی در این کشور باید میان کشورهای عضو به این پروژه به امضا برسد. کم از کم 37 مهاجر به شمول چندین کودک روز شنبه هنگامی جان باختند که یک قایق به مقصد جزیره لزبان یونان در ساحل غرب ترکیه غرق شد. خبرگزاری دوغان ترکیه گفته است که مهاجران شامل افرادی از سوریه، افغانستان و میانمار هستند. تنش‌ها بین ترکیه و روسیه شنبه زمانی تشدید یافت که ترکیه و ناتو گفتند که تیاره جنگی روسی وارد حریم فضایی ترکیه شد. روسیه این اتهامات را رد کرد و آن را تبلیغاتی بی اساس خوانده است. گروه عمده مخالف حکومت سوریه، کمیته مذاکره کنندگان در ژنو و یک سخنگوی این گروه میگوید که اعضای آنان میخواهند در مذاکرات تحت حمایت ملل متحد اشتراک کنند تا راه حل سیاسی برای پایان جنگ در سوریه پیدا شود. این بود برنامه خبری دری از صدای آمریکا از واشنگتن و حال گفته شنود خبر اتر را از محمد هاشم حبیب